سلام و صبح بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتهوار آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی اختصاص یافته است. این دو برنامه یکی پی دیگر تا لحظات دیگر. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان خواستار شمولیت در سازمان اقتصادی بریکس شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز گذشته خبر داد که کشورهای بزرگ اقتصادی از جمله روسیه، هند و چین با مجموعه بریکس مرتبط هستند و به گفته او طالبان اکنون با این کشورها روابط اقتصادی و تجاری خوب دارد. فطرت گفته که حکومت طالبان علاقمند است که روابط خود را با آنها گسترش دهد. از سوی دیگر خبرگزاری باختر در کنترل طالبان گزارش داده که حکومتی گروه می‌خواهد که عضویت سازمان بریکس را به دست آورد. اجلاس دو روزه سران این سازمان در ماه اکتبر در کازان روسیه برگزار می‌شود. سازمان همکاری اقتصادی بریکس در 2009 از سوی روسیه، هند، چین و برزیل ایجاد شد. برنامه جهانی غذا گفته که شمار مادران و کودکان دچار سوی تغذیه در برخی از کلینیک ها در سراسر افغانستان دو برابر شده. این اداره سازمان ملل متحد در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که کاهش کمک های غذایی WFP باعث افزایش سوی تغذیه شده. برنامه جهانی غذا همچنان گفته که به دلیل کمبود بودجه دست کم 10 میلیون تن در افغانستان تا یک سال گذشته کمک های غذایی دریافت نکردند و بیشتر از همه زنان و کودکان متاثر شدند. مقام های پاکستانی امروز گفتند که شمار تلفات درگیری های جاری میان شیعه ها و سنی های منطقه کرم ایالت خیبر پشتونخوا به 25 تن رسیده. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس در این درگیری مرگبار که از روز شنبه گذشته جریان دارد ده ها تن دیگر زخمی شدند. درگیری به دلیل مناقشه روی ملکیت زمین آغاز شده است. مقام های پاکستانی گفتند تلاش میکنند که از مبدل شدن منازعه زمین به خشونت فرقه‌ای در منطقه کرم واقع در شمال غرب و مرز افغانستان جلوگیری کنند. پیش از این در ماه جولای امسال هم ده‌ها تن از دو طرف به خاطر منازعه مشابه در همین منطقه کشته شدند. ایالات متحده، فرانسه و چند متحد دیگر آنها درخواست آتش‌بس 21 روزه بین اسرائیل و لبنان را مطرح کردند. خبرگزاری رویترز وقت دیشب به نقل از اعلامیه قصر سفید گزارش داده که این آتش‌بس به دو طرف فرصت خواهد داد تا درگیری‌ها پایان یابد. اعلامیه مشترک از سوی ایالات متحده، فرانسه، استرالیا، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و اتحادیه اروپا امضا شده. درخواست برای برقراری آتش بس در حال مطرح شده که به گفته وزارت صحت لبنان در عملات روز گذشته اسرائیل بر این کشور حداقل 72 نفر کشته و 223 تن دیگر زخمی شدند. در عملات دوشنبه و سه‌شنبه اسرائیل حدود 550 تن در لبنان کشته شده بودند. اسرائیل ادعا کرده که در این عملات موازی گروه حزب الله لبنان را که از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود هدف قرار داده. این گروه هم در عملات تلافی جویانه خود راکت به سوی اسرائیل پرتاب کرده که یکیان به شهر تل ابیب رسید، اما سوی دافع هوا رهگیری شد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان میگذارم: 00 42 07 25 84 77 73 در اختیارتان است. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، در این برنامه بر علاوه پیام های شما قسمت های برنامه میکروفون شما را نیز خدمتتان تقدیم می نماییم. در برنامه گذشته میکروفون شما موضوع بحث اصلا مشکلات مهاجرین افغان در ایران بود. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام.
پیام ها و نظریات شما.
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر و شهر مهاجرین جستجو میکنند. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارند، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرند و ردی مرز میکنند. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدنش با دولتشان تقریبا همخوانی دارن. من اسناد مدارک کافی داشتم، طرف تهران میرفتم، در مسیر ترمینال ما رو گرفتن و با اتوبوس بردن، ولی هر زمانی که ما رو با اتوبوس بالا میکردن سه چهار تا خانومی که دان دروازه اتوبوس رو استاد بود و از همین شهروندای خود ایرانی بود، بسیار با یک لحن خراب، بسیار با الفاظ بد توهین میکردن، نگه خوب میکنین افغانی ها رو از کشورمون بیرون میکنین. این صحنه که خودم دیدم و مشاهده کردم و خیلی مایوس شدم.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران اما وطنان ما بیچاره شده روان است. مهاجرین ایران
اکثریت مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنند، اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میدن. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری، اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرند اینا متوجه نمیشند که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورند. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و داینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه. بنابراین از جوانایی که فعلا در کشورهای اروپایی هستند خواهش ما همی است که کوشش کنن که وقت که دارن زایی نکنن وقت خدا و بالاخره در ابتدا بالای زبان، بعدن بالای مسلک و اگر خودشان دوست داشته باشد تحصیلات خود بیشتر ببره.
ببینین من مدت دو سال میشه در آلمان زندگی میکنم. تمام امکانات برای ما در اینجا مساعد است، یعنی دولت زمینه کار و زمینه درس خوندن را برای ما مساعد ساخته تا ما بتانیم یا درس بخوانیم یا کار بکنیم، و یا اگر یک شخص توانایی زیاد داشته باشه همزمان کار کنه و همزمان درس خود بخونه همین امکان وجود داره.
پیام شما نظر شماست.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک سبک و یا یک تیپ کاری متفاوت در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان از طریق دنیای مجازی واتساپ و آیمو و تلگرام و امثال هم برای شرکت های خرد و بزرگ، حتی شرکت های ملی و بین المللی کوشش میکنن یک بازاریاب خوب باشن از یک طرف. از طرف دیگه هم خود همین کشورها و در کل فابریکات تولیدی میخواین با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند. ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان به حد بالا است که بجز از کسانی که قبلا یک امکانات خوب تجارت و بزنس در دست داشتن میتوانند اما بسای اینترنتی را فعال کنند، خیلی از بچه ها و خیلی از جوانانی که فقر بالاخره نبوده، امکانات مثل موبایل و مثل عدم توان پرداخت به بسته های قیمت بالای اینترنت از توی شبکه های مخابراتی نمیتوانند به این پروسه خوب جوین شوند یا یک جا شوند یا حداقل استارت کار یا شروع کار خود بزنند، که خواهش ما از مسئولین امور و از کسانی که در افغانستان در بخش تحت پوشش قرار دادن مشتریان و مردم در تکل از طریق مخابرات هستند، از اونا تقاضا به عمل می آید که لطفاً در حیثه پایین آوردن قیمت های بسته اینترنت خیش تجدید نظر کنم. از سوی هم یکی از نگرانی هایی که ما خودم شاهد آن هستم، خیلی از جوانای ما متاسفانه فرهنگ استفاده کردن مناسب و درست را از بسته های اینترنت خیش ندارند. حتی کسانی که در بخش فروشات آنلاین کار میکنند، اینا ترنینگ و بالاخره سمینارها و بالاخره آموزش را برای پیشبرد همین ماموریت و بالاخره مکلفیت ندیدند. باید مسئولین زمینه ای را برای آموزش جوانان، ارتقای ظرفیت جوانان در این را فراهم بسازند.
سلام علیکم. در افغانستان کار آنلاین نو کار با جوانان نو فعالیت آغاز کردند. 10% جوانان از طریق آنلاین کار خود را شروع کردند. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش میکنند. فعالیت های بیشتر جوانان در این عرصه دارند. حتی یکان کورس ها و پانتون ها درباره درس های آنلاین تدریس میکنند برای جوانان، که از طریق آنلاین درآمد بیشتر داشته باشند. 10,000 تا 50,000 افغانی واقعا هم که درآمد بسیار خوب است و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش میبرند و درآمد بسیار بالایی دارند. افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم هم بسیار نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند، به خاطر از اینکه موبایل یک سرمایه است در این عصر تکنولوژی و ارتباطات. چرا کشور تکنولوژی و ارتباطات در حال پیشرفت است و مردم در حال پیشرفت و ترقی هستند، نه در فکر عقب ماندگی. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. شما به کشورهای مثلا ایران بروید، کل کار از او آنلاین است. حتی اگر با یک موتر هم میگیرید مثلا آنلاین است، یا پول هم از طریق بانک چی میکنید، کل کار از او آنلاین است. بسیار کار خوب است برای جوانان، بخاطر از این که بسیار زود پیشرفت و ترقی کرده میتوانند. اگر نسل جوان ما شار و فهمیده و زیرک باشد، آنها خود را به یک کسب و کار عالی از طریق آنلاین رسانده می توانند. مردم تعدادش از طریق صفحات مجازی آنها درآمد بسیار کسب می کنند. بیشتر حال مردم تپ و تلاش دارند که از طریق صفحات مجازی یا از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام عاید بیشتر به دست بیاورند. خودم از او شخص هستم که کار فعالیت های آنلاین دارم و میخوایم بیشتر و بیشتر ترقی بدهم. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنن، نه به خاطر پابجی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از این که عصر تکنولوژی و ارتباطات است. ما باید همیشه تب و تلاش و پیشرفت را در فکر کنیم و ما چطور میتوانیم یک ایده و خلاقیت در کارهای آنلاین خود ایجاد کنیم. همیشه باید افکار، اهداف، تعهد داشته باشیم و با بالای باورهای خود کار کنیم. مردم کشورهای اروپایی چرا اینقدر پیشرفت کردند؟ به خاطر از وا که وا هدف دارند. در زندگی خود اهداف دارن، هدف دارن. ما افغان ها که هستیم نزدیک خود را فکر میکنیم، دور خود را فکر نمیکنیم. او مردم که از سالها و سالهای پیش خود را، پیش روی خود را فکر میکنن، به خاطر از این ما باید کوشش و تلاش کنیم.
پیام شما نظر شماست.
تلفن کنید.
سلام تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیوی
آن. 50 سال بعد ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تو بد خوی جنگورا زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
خلاص پیام ما نشه که بسیار زیاد دیگر خوب.
از همین حالا مایکروفون از شماست.
قراره که از خبرها شنیدین، رئیس جمهور ایران میگه مهاجرین فاقد اسناد میخواین از ایران بیرون بکنن. فعلا از کسایی که به برنامه وصلشتن محترمه سمیرا ساقی هستن. بفرمایید در مورد مشکلات مهاجرین افغان در ایران چی گفتنی دارین؟ سب
در این رابطه ما گفتنی های زیاد داریم، به خاطر از اینکه در این اواخر بسیار اینا ظلم و ستمشان دولای افغان ها زیاد شدن، با وجود کار سرشان میکنم و بسیار ظلم و ستم میکنم. دیگر و یکی هست که نان سر از اینا قید کرده و همچنان چیزی را که از دوکان ها باید افغان ها بخره سرشان بند است. این میگن کشور اسلامی. شما ببینید که در کشورهای خارجی چقدر بر افغان ها اونا رحم میکنن، اما اینا با وجود که نامشان مسلمان است، اگر اینا عقده ای با امارات است، اونجا امارات زندگی نمیکنن. اینجا تنها مردمی هست که خود مردم افغان چیز است، افغانای بی‌طرف هستند. چرا باید اینقدر ظلم؟ چرا جامعه جهانی خاموش است که بالای افغانا هزاران شکنجه میشه، ظلم میشه؟ جامعه جهانی خاموش است؟ آیا مسلمان افغانستان در جمع انسان نمیره که جامعه جهانی خاموش است؟ هیچ کس صدای خود نمیکشه. اگر اونجا یک خارجی باشه بالاش شکنجه شوه یا یک پاکستانی باشه، همگی صدایش بلند میشن. اما افغانستان، مردم افغان در هر جایی که بالای شکنجه شده و در هر کشوری که باشه اصلا کس صدا نمیکشد. چرا که یک بدبختیه؟ چرا کس صدای خود بلند نمیکنه؟ بسیاری از دوستای ما آمدن، بازاران شکنجه آمدن، نان سرشان قطع کردن. هیچی وضعیت است، یک نان به چقدر قیمت اونا میخرن؟ کار سرشان بند کده، پیسهشان نمیته. سرشان کار میکنم و پیسهشان نمیته. وقتی میگه پیسه مرا بده، او را دگیر پلیس میترد. چوری وضعیت است، هیچ کس صدای خود نمیکشه.
به تایید سخنان شما، یک از شنونده های عزیز ما صدا گذاشتن، اونم با هم بشنویم. از ایران گذاشتن.
در این اواخر بسیار دچار مشکلات شدن در ایران. از اول چالش ها و مشکلات های زیادی بود، اما سختگیری های بیشتر صورت گرفته. حتی در بسیاری از نانوایی ها در میستان تهران که خود ما زندگی میکنیم، نانوایی ها نان نمیدن به افغان ها. حق تحصیل، حق کار، حتی بیشتر اینجا خانه مثلا اجاره گرفتن از خانه بیرون میکنن. مغازه ها افغان ها را وسایل اینا خورد و خوراک نمیدن. حتی راننده ها وقتی می یک افغان میبینن که میخوای یک جای میخوای بره، میگن تو افغان هستی تو هستی، تو اجازه نداری با ماشین ما بشینی.
آل محترمه سمیه عطایی که خودشان در ایران تشریف دارن، نام وقت شدن به برنامه. خانم عطایی، تلفن از شماست.
فعلا مشکلاتی که افغان ها در ایران دارن هر چی بگیم کم است. یعنی همه موارد شامل مشکلات افغان هایی میشه که در ایران زندگی میکنن. به یک کلمه میخوایم بگویم، خب افغان، کلمه افغان در ایران به معنی کار زیاد، حقوق کم، ولی ارزش و اعتبار صفر. یعنی افغان بودن در ایران همین کلمه است، کامل کامل. اینجا دولت ایران از نظر ما هر وقتی که بودجه دولت پایین بیایه یک طرح تازه اعلان میکنه. مردم افغان هم در صف قرار دارن تا برای مثلا از اخراج نشن، میرن و این طرح نار حملی میکنن. این باعث میشه دولت هر موقع هر طرحی که خواست برای افغان ها پیاده میکنه. این طرح هایی هم که پیاده میکنه هیچ کدوم کدامشان مثلا آینده و محکمیت خاصی نداره. یعنی امروز نگه 150 میلیون تحویل کن برگه هوشمن یا کارت هوشمن میدم، فردا میگه فلانه مثلا 1,800,000 تحویل کن سیم کارت و نمیفهم اون کارت بانکی و اینار میدم. خیلی از افغان ها یک هفته پیش 1,800,000 تحویل کردن کارت بانکی، سیم کارت و یک کارت بیمه برشان داده، اما تا امروز روز نه کارت بانکی فعال شده نه سیم کارت فعال شده. او کارت بیمه رم که مثلا به هر جا نشان میدن قابل چالش نیست. یعنی از افغان ها فقط و فقط پول میگیرن.
خانم ساقی شما چیز میخواین علاوه بکنین؟
والا ما دفعه زیاد تاکید کردم، ما مثلا میگم از امارات از این میخواییم که باید سفارت ایران بند شده، تمام محصولاتش در افغانستان از بند شده، تمام چیزهایی که هست اونها سر ما خزر مستدرانه کنه. ما باید یک چیز بنا میرانی باید به خروج در افغانستان نرسه، همه ساز آب سرشان باید قطع کنه، اونها خواب ندارن، چرا باید افغانستان افغانی و قدر شکنجه شن؟
خب این هم یک نظر است، منتها عواقب از او را سیاست مدارا باید بسنجن. شما چی فکر میکنین خانم عطایی در این مورد؟
هر چقدر ما از مشکلات افغان ها در ایران بگیم این مشکلات تمامی نداره، چون هیچ کسی نیست که این مشکلات حل کنه. بخوای یک راهکار برای افغان هایی که در ایران هست مثلا پیاده کنه، حداقل به افغان ها ارزش انسان بودن بدن. افغانی که در ایران زندگی میکنه اصلا ارزش افغان بودن یا ارزش انسان بودن نداره. وقتی یک افغان میره دم صف نانوایی مثلا بری نان گرفتن، دم نانوایی برگه زده مثلا به نظر به قانون فلان و فلان، اتبا اجازه نان گرفتن نداره. خب او افغان چی بخوره؟ از مثلا خوردن، آشامیدن، همه موارد تا بفهمن افغان هستی پول چند برابر باید مثلا بپردازی. این یک چی میگن انسانیت زیر سوال میبره و این خود از این نقص تمام قوانینی هست که برای حقوق یک انسان یا حقوق یک بشر استفاده میشه.
با جانتان یک پیام ما برتان میشنوانیم.
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک به سرک، شهر به شهر مهاجرین جستجو میکنند. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرند و ردی مرز میکنند. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن، با دولتشان تقریبا همخوانی دارن. من اسناد مدارک کافی داشتم، طرف تهران میرفتم، در مسیر ترمینال ما را گرفتند و با اتوبوس بردن، ولی همین زمانی که ما را با اتوبوس بالا میکردن سه چهار تا خانومی که دان دروازه اتوبوس رو استاد بود و از این شهروندای خود ایرانی بود، بسیار با یک لحن خراب، بسیار با الفاظ بد توهین میکردم، نگه خوب میکنین افغانی ها را از کشورمان بیرون میکنین. این صحنه که خودم دیدم و مشاهده کردم و خیلی مایوس شدم.
آقای اسدی این موضوع چطور است که شنیده نشنونده بسیار خاطرات تلخ داشتن خودشان با بسیار کوتاه در این مورد تفسیری تا نبگیریم؟
خب بله، همچون موضوعات هم هست و ما هم یک تعداد دیدیم، ولی ما به مستاق بس نکنیم، ما به مثلا در کل بس بکنیم. خب همین دیروز که نشست خبری ریاست جمهوری ایران داشت، آقای پزشکیان خب اونجا صریح گفت که ما با مهاجرین افغانستان با احترام طبق قوانین مقررات و در چارچوب قانون با اونا عمل میشه و اینا باید به کشورشان برگردن. خب این یک موضوع خیلی خوب بود، ولی بله حرف برادر ما هم درست است، مستاقهای وجود داره که ما خودم در صحبتهای خوب گفتم. خب امروز من نوار که از یک از وکلای پارلمان یا همین مجلس شورای اسلامی شدم، واقعا یک موضوع خوبی نبود. و البته هست، خب ببینیم ما در هر کشور و در هر جایی که ما مثلا اکثریت باشه یک سلسله باید ما خود ما هم چیزها را ببینیم، یک تعداد از افغان های ما هم سلسله واکنش ها و کارهایی را که انجام میده. خب اینا قطعا برای مردم عام و همچنان برای جامعه فعلا یک به نحوی درست جلوه داده نمیشه.
تشکر آقای اسدی. ببینیم مهمان دیگر ما که خانم عطایی هستن، اونم در ایران هستن، امی لازم فکر میکنم. خانم عطایی شما شنیدین، آقای اسدی را هم شنیدین، بعض پیام ها را هم شنیدین، شما چی فکر میکنین در مورد؟
ابتدا از همه یک سوال دارم از برادر ما که افغانهای مقیم در ایران ردبندی و یا رتبه بندی کردن. خب به نظر شما، شما هم تمام حرفای اونا رو شنیدین، خب افغان گفتن افغانهایی که با مدرک میان، افغانهایی که مجاز هستن، افغانهایی که مجاز نیستن و افغانهایی که فقط به خاطر کار کردن آمدن. وقتی پلیس یک افغانی که پاسپورت به دست داره میگیره و به خاطر چی میگن همون کینه و بغضی که نسبت به افغانها داره، زمانی که میفهمه این پاسپورت به قانونی آمده، پاسپورت رو میگیره پاره میکنه و او دوباره رد مرز میکنه به افغانستان، این شامل کدام کتگوری میشه؟ آیا او طفلی که از طرف پلیس گرفته میشه، گردنی و بروی سرک و گفته خود ایرانی ها بروی خیابان شکسته میشه، او از جمله کدام کتگوری گفته میشه؟ آیا مثلا چیز در صف نانوایی به یک طفل که میایه به دنبال نان میگه که افغانی ها زیاد میخورن، افغانی ها تمام ایران خوردن و یا افغانی ها توهین و تغییر میشن، او به کدام صف و یا کدام کتگوری شامل میشه؟ همه اینا باید انسانیت مد نظر بگیرن. ما در افغانستان از هر کشوری که برای ما مهمان میامد، ما هیچ وقت نمیپرسیدیم تو از کدام کتگوری هستی. دولت اجازه داشت مثلا اونا رو به کتگوری تقسیم کنه، ولی ما به عنوان یک افغان همیشه مهمان نوازی میکردیم و برخورد خیلی مؤدب و خوب داشتیم با اونا. ولی اینجا خیلی چیزا مثلا برعکسه. طفلی که میخواد بره مثلا به مدرسه، او تمام برگه های قانونی را باید تکمیل داشته باشه. چرا طفلی که یک سال دو سال به ایران درس خونده امسال اجازه ورود به مدرسه را نداره، جمع کنم کتگوری حساب میشه؟ آیا کتگوری قانونی است یا کتگوری غیر قانونی؟
خب به هر حال آقای اسدی اگر بسیار کوتاه می موضوع را جواب بدین سوالایی که خانم عطایی کردن.
خب بسیار خوب، تشکر از شما و همچنان از خواهر گرامی ما. خب ما ببینیم، من در صحبت های من گفتم من طرف نیستم که مثلا ما نمایندگی از طرف ایران بکنیم، و من هم در ابتدا نقد کردم اینا را، این رفتارهای غیر انسانی شانه. خب من گفتم که امروز یک از وکلای پارلمان شان که مس وکلای افغان های غیر مجاز و اینا امنیت ایران رو تهدید میکنه، خب حرفشان درسته، ولی کلمه که تروریست خواندن و همچنان این صحبتی که خواهر ما داشتن که مثلا پلیس ایرانی، البته همون پلیس هم توسط چیز ایران، من همون چیش شنیدم که همون نمیدونم کدام شهر بود، ولی دادگاه گفت که ای باید محاکمه شود.
و نظر شما وجایب و وظایف کسایی که در افغانستان است چی است به نظر شما، اگر با ایران از در صحبت داخل شوند و این مشکل حل بکنند، در کوتاه مدت و طویل مدت پلان بکنند، چی میگن در این مورد؟
بله تشکر از شما نظر سمیگرامی. بله من این موضوع رو میخواستم مطرح بکنم که یکی از راههایی که مثلا ما میتونیم مهاجرت تا چه شوا کشور خود ماست، خب فرق نمی کنه که ایران باشه یا هر کشور دیگه باشه، اگر ما در خانه خود ما را نباشیم، خب قطعا در خانه همسایه ما او آرامش نمی داشته باشیم. و یکی از راه هایی است که ما شما برای یک حکومت باثبات و دموکراتیک بر اساس اراده مردم که اکثریت مردم خود در او ببینه و ما کشور ما شما یه همچون حکومت را داشته باشه، مردم بتونه برگردن به کشورشان و دیگه در اونجا زندگی بکنه و تمام موضوعات.
در جستجوی گمشدگان،
اینمی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گمشده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گمشده ها، بخیر سعدمند باشین.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که وی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند. 077-080-76-04.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره یا اگر در خارج کدام نواسه داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشند لطفا به این شماره ما به تماس شوه و شیرینی خود را عفو نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0788-666-040. با احترام غلام رسول از تخار.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 0420-25-78-47-773 و یا 0420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه ما، مهمان آزادی، آقای بریالای نوابی هستند که در مسائل دیجیتالی و بازاریابی مصروف کار هستند و در این ساحه تحصیلات عالی ای دارند. آقای نوابی، خوش آمدین به برنامه ما.
سلام احترامات خدمت شما و شنوندگان عزیز.
تشکر آقای نوابی. در این برنامه در قدم اول از شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به زبان خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان در کجا بود، به این شکل ادامه میتیم. بفرمایین.
ما اسم بریالای نوابی است، از مزار شریف هستم، از قریه شیرآباد که از قریه درفتاده مزار شریف بخ میباشم که ما در سال 2019 ماه جون به هندوستان آمدم از طریق بورسه ICCR که همو بورسه فرهنگی کشور هند می باشه بر افغانان. بسیار افغانهای دیگه ما اینجا آمدن به هندوستان حضور دارن. در سال 2019 ما به اینجا آمدم به گوه، شهری گوه، تحصیلات خود در رشته کمپیوتر اپلیکیشن که برنامه نویسی اپلیکیشن بر کمپیوتر می باشه شروع کردم و همی برنامه تحصیلی بر مدت 3 سال بود که بعد از تمام کردن تحصیلات دیگری و تحصیلات عالی یا مستری گره آوردم که در 2 ماه قبل که یعنی ماه جولای 2024 تحصیلات مستری خود تمام ساختم و در سال 2020 و بعد از 6 ماه یا 1 سالی که من در انسان بودم میخواستم به کاروبار روی بیارم، کاروباری که یک شغل باشه که با بتانم در پالی درسای خود بتانم کار کنم، یک درآمد داشته باشم که خودکفاشم بعضی که مثلا درسای مختموم شود. و به همین اساس ما به بخشای کمپیوتری چون علاقه داشتم در حساب گرافیک دیزاینینگ کار خود شروع کردم در سال 2020 که به این شکل از یک کمپیوتری به کمپیوتری دیگر تجربه حاصل کرده و در بخش گرافیک دیزاین، ویدیو ایدیتینگ و وبسایت دیولپمنت و دیجیتال مارکتینگ در مدت 5 سال میشه که من این بخش کار میکنم. همزمان با درسایم که تازه درسای خودم خلاص کردم و 5 سال میشه تجربه کاریم و به این شکل ادامه داره کارم.
اینقدر کارهای که شما انجام دادین، توصیه شما به دیگه جوانا چی است؟ راز موفقیت شما در چی نهفته؟
در جریان 5 سالی که من در هندوستان زندگی کردم و تحصیلات خود انجام دادم و از تجاربی که حاصل کردم، پیشنهاد ما به تمام افغانان مایی است که زیادتر کوشش کنند که سر یک سکیل فوکس کنند، یک سر یک رشته یا یک بخش کاری یا یک بخشی که مسلکی یا عملی باشه زیادتر توجه کنند
دختر اگر در دمی جریان پنج سال که ما کاربار کردیم و درس خواندیم، از درس های ما کسی سوال نکرد. یعنی اگر ما جای کارم گرفتیم، از همون تجربه عملی که ما داشتیم یا جای قبلان کار کرده بودم، نظر بود که ما تونستم که یک جای دیگه در کمپنی نه و یک جای دیگه کار بگیرم. و این شکل یعنی در حساب مسلکی اگر افغانه مزاتر توجه کنند، به نظر ما به جای کوبتر و بهتر میرسند. نهی به اینکه اسناد درست است، اسناد ضرور است، اما به حساب مسلکی باید اما در رشته‌ای که درست میخواهند تا فی میتوانند بتوانند در جای کار بگیرند، باید شاگردی یا باید به هر شکل که میشه پرکتیکلی باید رو کار کنند تا همون رشته‌ای دم رشته‌ای که خواهند بتوانند در جای آینده ساز شوند یا بتوانند کار درستری بگیرند که زندگیشان خوب
تشکر باید. از لحاظ تکنیکی امی دیجیتال که میگیم، منظور از دیجیتال چی هست؟
برنامه دیجیتالی برنامه است که از طریق شبکه های اجتماعی، یعنی فیسبوک میشه یا اینستاگرام میشه یا یوتیوب میشه یا صفحات دیگه است که مردم میتونن در اونجا امو تبلیغات یا امو اشناسی که دارن در اونجا تبلیغات کنن، باور با فروش برسن که امو خودش یک کار میشن که همه گی از خود یک پروداکت نمی داشته باشه یا مسئول نمی داشته باشه. درست است؟ پس این یک بزنس بسیار خطرناک است، یک تجارت بسیار خوب است. بعضی اشناس و بعضی چیزها رو می فروشن از داخل افغانستان هستن یا در خارج از افغانستان هستن، اما افغانایی ما هستن که در خارج از کشور و می خواهن این کارا رو بکنن. اینا می دانن اما اشناسی که او بزنس خوردی که آره یا مو تجارت کوچک که داره، اجناس از رو بگیرن به صفحات گوگل، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب به این صفحات به شکل تبلیغات به نشر برسن که خود از به شکل تجارت میشن و امیره به شکل دیجیتال مارکتینگ، یعنی دیجیتالی این تبلیغات میشن. کلمه دیجیتال از کلماتی است که از سابق باعث یعنی چیزایی که از طریق کمپیوتر انجام میشه اونا رو دیجیتال میگفتن.
آقای نوابی، حالا بیایم سر موضوع از این که سیستم دیجیتالی و همی تجارت آنلاین میگن، در افغانستان مردم چطور میتونن این موضوعات به شکل صحیح انجام بتن؟
بله، خب در قسمت بازاریابی آنلاین در افغانستان، کسایی که در افغانستان هستن میخواین بازاریابی آنلاین انجام بتن یا علاقه دارن بهش و نمی فهمم که چطور باید شروع کنم میشه، به چند بخش هست که در حساب به بازاریابی دیجیتال که راهی هست که میتونم اونو انجام بدم مثال برای ایتی یک درآمد داشته باشم. مثلا ما بتونم مثال بتونم کارهایی هست که مثال میگن اینفلوئنسر مارکتینگ یا بازاریابی تاثیرگذار یا کسی که خودش چهره آشنا میشه که او میرن ویدیو ثبت میکنن از جاهای دیدنی یا از رستورانت ها یا از فروشگاه ها ویدیو ثبت میکنن در صفحات اجتماعی پخش میکنن که خود یک شغل میشه، اینفلوئنسر مارکتینگ میشن. و دیگه داریم آنلاین پی آر یا روابط آنلاین عمومی آنلاین که روابط میشه که بزنس ها رو یا مو تجارت هایی که به نظر به خدمات آنلاین ضرورت دارن اونا رو میتونن کمک کنن، یعنی باعث در خدمات مشتریان اگر به زبان ساده فارسی بگیم خدمات مشتریان میشه که اونها میتونن یک تجارت بین تاجر یا مو بزنس یا تجارت و مردم باشن که مشکلات دو مردمی که مو پردک یا اجناس را خریدن میتونن مشکلات از اینا سوالاتشون جواب بتن یا مشکلاتشون حل کنن تا امو تجارت هم رشد کنن و مردم هم مشکلاتش حل کنن و یک کاری میشه که در بین تجارت و مردم، در بین تاجر و مردم کار از نامه باشه که ایران از طریق آنلاین انجام میشه یا تماسای تلفنی یا از طریق انترنت هست که پیام میشه باشن اینا را میکنیم. یکی از آیده دومی بود که ما اینا میتونم شروع کنیم که آنها یا بازاریابی از طریق گوگل است که میتونم اجناس و اجناس تجارت هایی که در افغانستان هستن یا رستورانت های هستن یا هر چیزی که هستن نظر به بزنس هاشون میدن و در صفحات اجتماعی او را تبلیغات کنند. و در اینجا در این قسمت یک مشکل است که مردم افغانستان زیادتر انترنت از برای صفحات اجتماعی استفاده میکنن که اونا سرگرم کننده است، یعنی تیک تاک است یا اینستاگرام است، میرن از ریل میبینن، میرن صفحات صدای خنددار و صدای جالب هم میبینن.
اون وقتی که سر اجناس میاد در قسمت زیادتر توجه نمیدن، به مخاطر مردم افغانستان زیادتر به حساب مارکتینگ آنلاین توجه نمیدن. در حساب کاروبار کسایی که بخواهیم که ایره به تجارت یا کاروبار تبدیلش کنند که بتوانند از این طریق اقدامات کنند، میشه که امو انفلوئنسر مارکتینگ انتخاب کنند و دیگه در حساب کارهای دیزاینینگ برند یا ویدیو ایدیتینگ برند که پروژه هایی که از خارج از کشور میتونن بگیرن اونا را در خانه ایدنتیشون کنن و دوباره برای اونا روان کنن که ایران طریق آنلاین میشن و میتونن که کورس ها جور کنن، کورس هایی که مثلا در حساب سیهی فرض کنن. در حساب سیهی بسیار مشکلات از بسیار افغانه ما و امو میتود هایی که از پدر پدرکلان هاشان مانده اونا به اونا میگن امو به اون شکل ادامه دارن. اگر امو شاگرد طب که بخواهی مشهور شوند یا بخواهی یک درآمد داشته باشه از طریق اینترنت، میتونه چندان کورس جور کنه یا رایگان یا پیسه یکی که میتونه او کورس ها را در صفحات اجتماعی را بفروش برسانه، در صفحات یوتیوب هم میتونه بفروش برسانه که از طریق اون ویو که میگیره پیسه حاصل میکنه، هم با مردم خدمت میشه و هم بر خودشون یک درآمد میشه.
چی فکر میکنید در افغانستان این کار امکان داره؟
خب در این صورت دو نقص می باشه. یکی اون تجارتی که یا کسی که اون بزنس شروع میکنه، اون تجارت مو ایدیای را که آورده که یک اجناس یا یک جنس می فروشه اون بشکل آنلاین، این نقص می باشه که اونا مشتری هایی که حاصل میکنه، یک تا یا دو تا مشتری که میگیرن یا دردان مشتری که میگیرن و اونا بر از اونا اونا را اسکم میکنه یا گپشان میده به شکل آمیانه اگر بگیم، اونا را از اون اجناس از اینا رو میخرن، پیسه بر از اینا راه میکنه، اجناس اینا بر از اینا نمیدن. درست است اینا بزنس از اینا زیاد دوام نمیکنه، زیاد دوام کنه یک ماه یا دو ماه بعد از باز بزنس های از اینا سقوط میکنه، به خاطر اینکه یک نفری که اگر امی گپی که او آدم برای این میزنه که میگه پیسه از دوام کنه برای از جنس روان میکنه، روان نمیکنه برش دوباره یا پیسه برای این میرسه جنس برای این نمیرسه، این باعث میشه که امی یا شخص که جنس برش نرسید بعد دیگه دوستاش بگه برای دوستاش بگه قصه آنلاین خرید فروش آنلاین قصه مذاق است، قصه دروغ است، گپتون میده ای قرار نکنید به درد نمیخواد پیش کنمش. و اگر به شکل درستش ببینیم میره، اگر امون شخصی که می کار آنلاین یا خرید فروش آنلاین شروع میکنه امون کار انجام بده، جنس را که یک شخص میخره پیسش هم میده جنس را برش روان کنه به شکل درستش، اعتماد خود به خود حاصل میشه. یک نفر خرید، دو نفر خرید، سه نفر خرید، از گپ از یک نفر به دیگر نفر، از دوستای خودم میگن، اقارب خودم میگن، خویشاوندای خودم میگن، به این شکل اعتماد به اعتماد بالای اون بزنس یا اون تجارت بلند میره که خرید فروش و تجارت هم بلند میره، کسی که اون تجارت بزنس را داره کمک میشه که اونا اعتمادشون بلند بره، فروشاتشون بلند بره، درآمدشون بلند بره. به این خاطر این نقص بر دو طرف است. اگر اونا بخواهیم که کار یک روزه بکنن آیندهشون آینده بزنسشون آینده نمیداشته باشه، اگر بخواهیم کار دوامدار بکنن باید اعتماد بکنن سر مشتریاشون، مشتریاشون سر فروشنده باید اعتماد بکنن که به غیر از اعتماد این چاره نیست. درست از دهی با این مشکلات می باشن، بعضی این کارها رو میکنم و باعث نشه که به شکل کلی اینا اعتمادشون از دست بدن، باید که نه نمیشه که با همین شکل میمونیم دیگه قسمی که هستیم فعلا.
دیگه در ساحه مسائل دیجیتالی و مسائل که شما رویش درس خواندین، مهمترین چیزایی که باید مردم بفهمد چی است از نقطه نظر شما منعیز یک متخصص؟
فعلا در سال 2024 که ما شما قرار داریم سال نیست که همه چیزا باید از صفر باید آدم یاد بگیرن. در این شرایط ما دسترسی به AI داریم یا مو Artificial Intelligence میشه یا مو هوش مصنوعی میشه که به شکل رایگان وجود داره برای همگی. فعلا ضرورت نیست که ما بریم به گوگل یک سوال از گوگل پرسان کنیم که برای ما 100 گونه جواب بیاره و بالاخره در آخر متوجه نشیم که جواب درست کدام شد یا با کدامش باید اعتبار باید کنیم. با استفاده از این صفحات یا هوش‌های مصنوعی یا صفحاتی که وبسایت هایی که دارن مثل چت جی پی تی که میگن بسیار مشهور است، میتونن اونجا برن درسایی را که هر چیزی که بخواین اینا بسیار براحتی میتونن بگن. ضرورت نیست فعلا که برن کورسایی را ببینن که 6 ماه یک سال یا 10 سال یا 5 سال ادامه داشته باشه، میتونن از طریق هوش مصنوعی هر رشته را که اینا بخواین میتونن از ظرف یک ماه یا دو ماه یا مکسیمومش یا به شکل نهایی در ظرف 5 ماه یا 6 ماه یاد بگیرن در هر رشته که بخواین. مثلا سابق وقتی که میخواستن یک وبسایت جور کنن
اینا حداقل ضرر داشتن 6 ماه وقت ضرر داشتن که اون وبسایت رو بسازن. فعلا خود ما که در میده در بخش وبسایت و در بخش کامپیوتر کار میکنم، ما وبسایت جور میکنیم در ظرف 2 روز، در ظرف 1 روز حتی وبسایت جور میکنیم. البته او ربط به نوعیت وبسایت داره که به چین وبسایت میباشه، اما با امی تو هوش های مصنوعی قدر برای شاگردان یا محصلین کمک میکنه که تمام چیزایی که 6 ماه یا 1 سال یا 2 ماه یا 3 ماه ضرورت داشتن میدن در ظرف 1 هفته و 1 ساعت یاد بگیرن و عملیشان بکنن. یعنی در حساب یاد گرفتن فعلا وقت های سابق نیست، میدان از هوش های مصنوعی استفاده کنن، چیزای نو یاد بگیرن، پرکتیکالی کار کنن. و صفات دیگه ای هست که میتونه اینا بسیار با راحتی چیزایی رو بسازن که ازش درآمد بسیار خوب داشته باشه. مثلا فعلا کارهایی که ما میکنن در حساب وبسایت هنوزم هستن دوستایی هستن که میگیرن 2 ماه 3 ماه میگیرن وقت تا یک وبسایت رو بسازن، اما ما عین وبسایت هم در ظرف یک هفته میسازم. دلیلش چیست؟ فرقش در کجاست؟ فرقش در ایست که از پلتفرم های ما استفاده میکنیم که در او AI وجود داره یا هوش مصنوعی وجود داره که کار ما را سرعتش هم بسیار بالا میبره، فانکشنالیتیش یا مو کار عملی که عمل کرده وبسایت را بالا میبره و بسیار براحتی جورش هم میکنه وبسایت. مثلا به صفحه های وردپرس هست، پلتفرم وردپرس میشه یا ویکس استیدیو میشه یا شاپیفای میشه یا ویب فلو میشه یا فریمر میشه. این پلتفرم هایی هست که همه شبکه هایی هست که اینا میدارن برن وبسایت ها رو بسیار براحتی بسازن در ظرف یک روز، دو روز و یک هفته. یعنی ضرورت ندارن که اینا برن 3-4 ماه رو در وقت بذارن تا وبسایت بسازن. یعنی وبسایت جور کردن فعلا بسیار راحت است که بسیار براحتی یک وبسایت جور میکنن 25,000 یا 20,000 یا 15,000 افغانی درآمد میتونن بکنن. یا بزنس های از تجارت های از در افغانستان که وبسایت ندارن یا وبسایت ها بسیار پس مانده یا عقب مانده دارن. افغان های ما کسایی که اونا دسترسی به کامپیوتر دارن، کامپیوتر میخوان، وبسایت جور کردن میخوان، اونا میدونن خیر از چار نکنن اونا رو 25,000 تا برن در 5,000 تا 10,000 تا بزنس ها را کمک کنن، صفحات وبسایتشان رو بسازن، SEOشان رو سرش کار کنن، گوگل اونا را اضافه کنن، میدونن به این شکل درآمد داخل خود افغانستان هم داشته باشه و عینی کار میتونن با تجارت هایی که در بزنس هایی که در خارج از افغانستان هستن به این شکل کار کنن و یک درآمد بسیار خوب داشته باشن. در حساب
به طور مثال بگیم، گیریم که شما مثلا یک وبسایت جور کردین بر یک تجارتخانه افغانی در کابل، نه تمام کارهای از او رو انجام میتین اما تمام رازایش هم دیگه شما میفهمین، باز او تجار کارش شما اگر خواسته باشین میتونین مداخله بکنین، مثلا بگوییم که سوء استفاده بکنین، چطور امنیت از او رو اونا حفظ بکنن؟ باز او تجار خود کل کار شما کرده میباشین، نه خواه؟
بله، در حساب سیکیوریتی یا امنیت وبسایت ما برشان 100% امنیت برشان تضمینی برشان میتونیم و این پلتفرم هایی که ما استفاده میکنیم سیکیوریتی از اونو از طریق گوگل هم بسیار امنیت بسیار بالا میداشته باشه که هکرهایی که از خارج از کشور هستن یا هکرهایی که مثلا از ایران هستن یا پاکستان هستن از داخل خود افغانستان هستن که میخوان مثلا یکان کارهای جلیل انجام بدن، یکان خرابی ها داخل وبسایت هایی که در افغانستان هست یا وبسایت های دولتی که ما داریم در اونجا انجام بدن، اینا سیکیوریتی بسیار قوی است که اونا نمیتونن این همچی کار رو بکنن. و در حساب یک بزنس را که ما بخوایم فرضاً ما یک وبسایت را که قسمی شما گفتن برای یک تجارتخانه افغانستان جور کنیم، سیکیوریتی از چه قسم میشه؟ آیا ما اجازه داریم که برن دخالت کنند در کارهای وبسایت از اونا؟ نه خیر، ما با همچی کارها را نمیکنیم و کسای دیگر هم که به می شکل وبسایت میسازن اونا را هم به این کارها را نمیکنن. بخاطر چی نمیکنن؟ بخاطر اینه که اینا دوامدار همراه اونا کار میکنن، هر ماه یا هر 6 ماه هر 2 ماه اون وبسایت مینتیننس را داره یا مو صفاکاری ضرورت داره که وبسایت دوباره باید تنظیم شوه، معلومات داخلش ور اپدیت شوه یا تازه شوه، عکسایی که اونجا داخل شوه یا ویدیوهایی که داخل معلوماتی که از داخل وبسایت باید تازه شوه. با مخاطر یک قرارداد بسیار خطرناک میباشه بین دیولپر یا کسی که وبسایت میسازه و مو کسی که صاحب وبسایت میباشه یا مشتری است، بین از اینا میباشه که وبسایت اینا همیشه متوجه وبسایت هستن که کسی با وبسایت اتک نکنه یا حکش نکنه، به سایتی پیدا نکنه بغیر، یعنی
معلومات هایی را که داخل وبسایت میندازن امن باید باشه میشه.
این موضوع جالب موضوع است. این وبسایت ها را که سابق بسیار زیاد مروج بود، اما اخیراً بعضی کسا میگن آلو وبسایت هیچ لازم نیست، مثلا چرا از فیسبوک استفاده نکنیم، هم ساده است و هم بسیار نفرها میبینه مثلا عوض وبسایت از فیسبوک مسائل دیگه که در اختیارشان است، از او چرا استفاده نکنیم، مثلا یک چیز میگن. نظر شما در مورد از این چی است؟
تجارت های است که در افغانستان اونا نظر به وبسایت زیادتر صفحات اجتماعی را ترجمه میدن، بختر از این ترجمه میدن که کاروباری که اونا دارن ضرورت به وبسایت یا به وبسایت ضرورت نداری، اگر دارم اونا قدر جدی نگرفتنشن. بزنس هایی که در افغانستان هستن اینا بزنس هایی هستن که با خارج از کشور یا خارج از افغانستان اینا روابط ندارن، به این خاطر اینا وبسایت ضرورت ندارن یا ترجیح نمیتن که وبسایت داشته باشن، چی به زبان فارسی باشه یا چی به زبانی زبان های بین المللی باشه یا مثل انگلیسی یا دیگه زبان ها، به این خاطر اینا ضرورت ندارن و تمام کارهایی که اینا ضرورت دارن اینا میدان از طریق سوشال میدیا و صفحات اجتماعی اینا را پروموت کنن یا تبلیغاتش کنن. بعضی بزنس ها هست که افغان ها میتونن که از خارج از کشور یا خارجی ها میتونن که برن داخل افغانستان، داخل وبسایت های زنا برن تجارت ها را ببینن، کسب ها را ببینن که بدانن یک روابط بین افغانستان و کمو کشورها ایجاد شده. فعلا چون روابط بین افغانستان و کشورهای خارجی یا کشورهای اروپایی یا آسیایی دیگه به شکل درستش برقرار نیست، اینا نمیتونن که مو اجناسی که دارن به شکل بین‌المللی به فروش برسونن، چون اجناسی که میدونن مثلا یک قالین فروشی است، فرض کن اگر قالین فروشی باشه اونها اگر وبسایت داشته باشه میتونن بسیار به راحتی معلومات درباره مو قالینا بتن که قالین چی چطور ساخته شد، با کدام ایده ساخته شد، با کدام از کدام شهر افغانستان، از کدام موارد، کدام مواد، کدام رنگا، کدام چقدر وقت گرفت که موارد قالین ساخته شد. یعنی این موضوعات اگر داخل وبسایتشون بندازن، این خرید فروشش داخل وبسایت باشه، بسیار به راحتی خارجی ها میدونن که از این دیگر آردر کنن و اجناس را بخرن از طریق وبسایتشون، چون اینا روابط بین کشورهای خارجی نداره. افغانستان از لحاظ سیاسی با کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی روابط نداره، به این حساب داشتن وبسایت برای اینا فعلا بی‌فایده است، اما در آینده ها بسیار سخت به وبسایت ضرورت می‌داشته باشند، بسیار سخت به کارهای دیجیتال مارکتینگ یا صفحات اجتماعی ضرورت می‌داشته باشند که عمو تجارت خودن رشد. وقتی که ما فعلا اگر ببینیم جوانای ما نسل جدید افغانستان تمامشان دسترسی به اینترنت دارن، اگر اینترنت قیمت است یا اگر ارزان است یا به هر شکلی که است، تمام از اینا به دیوایس ها یا موبایل فون یا کامپیوتر یا اینترنت تمام از اینا ارتباط دارن و همیشه سر کار دارن. به مخاطر اگر اینا بخواهند که تبلیغات کنن اما اشناس خودشان را به فروش برسانن، ضرورت دارن که از طریق صفحات اجتماعی یا از طریق وبسایتشان فروش برسن. ایران اگر ما یک مثال بسیار کوتاه در این قسمت داشته باشیم، اگر یک بزنس بخواهید یک جنس خود بفروشن، فروش از او از طریق صفحات اجتماعی بسیار مشکل میشه، چون نمو خرید فروش آپشنش اونجا ندارن. درست است میتونن اینا امو لینک بگذارن، یک ارتباط بگذارن بین وبسایتشان که امو شخصی که بخواهید امو پردکت بخرن مستقیم برن در وبسایت، از اونا از طریق وبسایت معلومات بیشتر درباره اون پروداکت یا اون جنس حاصل کنن و بعد از خریداری کنن. یعنی به این حساب اگر شما ببینید در مدت بین تمام بزنس هایی که در افغانستان است، اینا سخت به وبسایت یا صفحات اجتماعی ضرر دارن که مو تجارتشان رشد بدن.
خب وقتی که از وبسایت صحبت میکنیم، مثلا بگوییم که یک جورنالیست یا یک تجار یا هر کس که است، یک فروشنده، یک دکاندار بر خود یک وبسایت درست کنه، به چی چیزا ضرورت داره، چی چیزا ضرورت دارن که شما وبسایت برش جور کنین و چقدر مصرف داره؟
خب اگر ما فرض کنیم یک شخصی که گوینده است، خبرنگار است یا جورنالیست است، اینا میتونن که یک صفحه اجتماعی داشته باشن از طریق وبسایت که ما بلاگ میگیم یا بلاگ میشه با فارسی، اما سو صفحات داشته باشن که بتونن خبرهای جدید یا بتونن ایده‌های جدید یا کارهایی که در داخل افغانستان میشه، جوانایی که یک اختراع جدید می داشته باشن یا موضوع جدید می باشن، اینا رو بتونن صفحاتشان به صفحه وبسایتشان نشر کنن که اونا میتونن مستقیم به صفحات اجتماعیشان هم همچنان وصل بسازن که اون موضوعی را که در وبسایتشان اپدیت میکنن اون در صفحه اجتماعیشان هم میاد، یعنی از دو طرف برای اینا فایده میشه. و اینال ساختن از این وبسایت
دفتر اگر ما بخوایم بسازم همچو وبسایت ساختن از دو روز یا سه روز حداقلش میگیره و مواردی که ضرورت دارن امو کانتنت یا امو متن یا نوشتاری میباشه که داخل وبسایت انداخته میشه، تصویری که باید پخش شه یا ویدیویی که پخش شه به این شکل ضرورت است و یک دومین هاستینگ ضرورت داره اینا که او خریداری شه که در ظرف یک سال اگر شما مصرف یک وبسایت ببینین مصرفشون می تقریبا 2000 افغانی یک وبسایت مصرف می داشته باشه. این موضوعات هم باید من نظر بگیرم.
شما چقدر فیس میگیرین باز؟
همچون وبسایت اگر ما بخوایم به آماده بسازیم مصرف زیادی نداره. برای افغانای ما میشه که ما بسازیم شاید در مبلغ 12000 افغانی که در ظرف 3 روز الا 4 روز ما وبسایت هم کاملا آماده میسازیم، هم برای هاستینگش وبسایت به شکل زنده در اینترنت یا به طریق گوگل میتونن پیداش کنن، مصرفشون 12000 افغانی میباشه.
ارزان ترین و سیف ترین دومین از کجا آدم میتونه بگیره؟ به طور مثال شرکت هایی هست که به سطح بین المللی گارانتی باشن که درست باشه و خوب باشه، قابل اعتماد باشه؟
بله، شبکات هست که هاستینگ دومین پروواید میکنن، مثل گودادی هست، هاستینگر هست، دو پلتفرم دیگه هست که خودشان به شکل مستقل اینا خودشان هاستینگ و دومینشان داره که مثل شاپیفای هست، اینا دومین و هاستینگ شخصی خودشان داره که سرورهای خودشان دارن که پرووایدرهای خودشان میشن که خود از اینا دومین و هاستینگ ایجاد میکنن یا به فروش میرسانن. و دیگه wix.com است که WIX میشه. اینا را هم هاستینگ هم دومین خودشان هست، سیکیوریتیشان فوق العاده است. تمام از اینا برامی گودادی، هاستینگر، شاپیفای، Wix، اینا هاستینگ هم دارن، دومین هم دارن و سیکیوریتیشان بسیار خوب است.
محترم آقای بریالای نوابی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
سندیدم آرام خموشان با بزمی خموشان جوان است دلت مهربان